صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل سوم. بخش هفت، تحصیل حسین در قم. تحصیل حسین در قم این بار به همراه زن و بچه 5 سال به درازا کشید. در این مدت او یاد گرفتنی ها را تا جایی که می توانست فرا گرفت، طوری که علمای بزرگ قم به او اجازه اجتهاد دادند. حالا دیگر او آیت الله به حساب می آمد. با این حال هنوز هم خود را در ابتدای راه می دید و می دانست که باید چیزهای زیادی یاد بگیرد، اما بعد از این دوست داشت مطالعاتش را به طور شخصی دنبال کند. برای همین دیگر لازم نبود که حتما در قم ساکن بشود. از طرفی هم نمی خواست به جای برود که زیاد از قم دور باشد. بنابراین فکر بازگشت به زادگاهش را از سر بیرون کرد و تصمیم گرفت در تهران ساکن بشود. وقتی تصمیمش را با عزرا در میان گذاشت، عزرا گفت: من حرفی ندارم، ولی می توانیم در آنجا زندگی کنیم. اجاره خانه در تهران کار مشکلی است. از عهده‌اش برمی آییم؟ حسین گفت: میریم تا امتحان کنیم. از را پرسید: حالا تو کجای تهران میخواییم خونه بگیریم؟ حسین گفت: باید جای ارزان قیمتی پیدا کنیم. یکی از دوستانم آدرس یه آشنایی رو به من داده. میریم سراغ اون تا ببینیم میتونیم کاری انجام بدیم یا نه، یا اون میتونه کاری برای ما بکنه یا نه. همون روز حسین به سوی تهران راه افتاد و پرسان پرسان خودش را به بازارچه شاپور رساند و در آنجا سراغ بقالی را گرفت. سلام، من از قم اومدم، دنبال یه جای آبرومندانه و در این حال ارزون قیمتی برای اجاره میگردم. به من گفتن که شما میتونید کمکم کنید. بقال کمی فکر کرد و گفت:
بیایید، اگر از من میپرسید تو خونه خودم بشینید.
زور که شد بقال کرکری مغازه‌اش را پایین کشید و به همراه حسین راه افتاد تا خانه را نشان او بدهد. وی توقع زیادی نداشت، از خانه خوشش آمد. قرار اجاره را گذاشتن و حسین با خوشحالی به قم برگشت. از را هنوز نگران بود، پرسید: چی شد؟ حسین گفت: درست شد، توکل به خدا، میریم تا ببینیم چه می شود. بدین ترتیب آنها راهی تهران شدند و 1 سال در خانه بقال ماندند. در این مدت حسین دوستان زیادی پیدا کرد، دوستانی که مرتب به خانه او رفت و آمد می کردن و گاهی نوار یا کتاب های ممنوعه برای او می آوردن. بیشتر آنها هم اهل مسجد بودند. بعد از 1 سال حسین از خانه بقال در آمد و خانه دیگری اجاره کرد. دوستان مسجدیش به او اصرار کردند که امام جماعت مسجد خاتم الاوصیا را بپذیرد. این مسجد در تهران نو بود و حسین وقتی اصرار دوستانش را دید، پیشنهاد آنها را پذیرفت. مسجد خاتم الاوصیا مسجد کهنه‌سازی بود که در ایستگاه شارق تهران نو قرار داشت. اولین کاری که حسین کرد این بود که با کمک مردم مسجد را بازسازی کرد و وسایل لازم را برای آن خرید. بعد سخنرانی های مرتبی در آن راه انداخت. به این ترتیب مسجد رونقی گرفت و پای افراد زیادی به آن باز شد. بعد از مدتی حسین خانواده اش را به نزدیک مسجد منتقل کرد تا رفت آمد اذیتش نکند. اسم محله‌ای که حسین در آن زندگی می کرد از نام یکی از اشرار آنجا گرفته شده بود، احمد شارق. شارق کارمند ساده وزارت دارایی بود، اما به خاطر سر و سری که با دربار و اسدالله علم داشت شهرتی به هم زده بود و همه از او حساب می بردند. طوری که کسی جرأت نمی کرد روی حرف او حرفی بزند. شارق باغ بزرگی هم داشت. این باغ در کوی حسین خانی بود و محل رفت و آمد و پذیرایی از افراد درباری به حساب می آمد. خود شارق هم آدم فاسد و بدکاری بود. باغش را تبدیل کرده بود به محل قمار و فحشا و عیاشی. شبها صدای بزن و بکوب و رقص و آواز از باغ شنیده می شد. هر وقت هم مناسبتی پیش می آمد، شارق مهمانی مفصلی را راه می انداخت و آدم های مثل خودش را به باغ دعوت می کرد. ماشین های شیک از راه می رسیدن و زنها و مردهای خوشگذران از آنها پیاده می شدن تا داخل باغ بروند و شب زنده داری کنند. اتفاقاتی که در آنجا می افتاد همه اهالی محله را دلچرکین کرده بود، اما از ترس شارق که هم آدمهای بددهن و چاق و کش داشت و هم پشتش به کلانتری و اینجور جاها گرم بود، کسی جرأت نمی کرد اعتراض بکند. مردم انگار که استخوان در گلو داشته باشند با ناراحتی این وضع را تحمل می کردند، یا اینکه بعد از مدتی خانه هایشان را می فروختند و از آنجا می رفتند. بدتر از همه این بود که باغ فاصله کمی با مسجد داشت و گاهی پیش می آمد که همزمان با صدای اذانی که از بلندگوی مسجد پخش می شد، صدای موسیقی هم از باغ به گوش می رسید. حسین از همان اول که متوجه وضع باغ شارق شد، به شکل‌های مختلف سعی کرد ناراحتی خودش و اهالی محله را به گوش شارق برساند. او آدمی نبود که به این چیزها اهمیتی بدهد. ملاحظه هیچ کس را نمی کرد. به این ترتیب یکی دو سالی گذشت. هر بار که توی باغ مهمانی راه می افتاد، حسین با ناراحتی روی منبر می رفت و از اینکه در نزدیکی مسجد چون این محلی را علم کردند و حرمت مسجد را می شکنند سخن می گفت، اما گوش شنوایی نبود. شبی از شبها جشن مفصلی در باغ برگزار شده بود. آن شب مهمانهای زیادی به سوی باغ می آمدند. ماشینها یکی پس از دیگری از راه می رسیدند و سرنشینهایشان را پیاده می کردند. بعد از مدتی ماشین علم هم از راه رسید. او هم برای خوشگذرانی آمده بود. آن شب کاسه صبر حسین لبریز شد. بعد از نماز مغرب و عشا روی منبر رفت و با خشم گفت: ای مردم، امیر شما شاهد هستید که سالهای سال است این باغ محل رفت آمد افراد ناباب شده. ما هم هر چه فریاد میزنیم کسی به حرفهای من گوش نمیدهد. امشب از شما میخواهم که غیرت مسلمانیتان را به کمک بخوانید. ما باید یک بار و برای همیشه تکلیف خودمان را با این محله بدنام روشن بکنیم. حتی اگر شده به قیمت زندان رفتن یا کشته شدن من تمام بشود. باید امشب کار را یک سره بکنیم. آیا کسی هست که ما را همراهی کند؟ صدای مردم و آن هم صدای مردم خشمگین که به تنگ آمده بودند یکی یکی بلند شد. حق همین است که شما گفتید، باید تکلیف خودمان را با این بساط روشن کنیم. من با شما هستم تا هر جا که لازم باشه. منم همینطور پای همه چیزشم وایسادم. ما هم همراه شما هستیم. من هم همینطور. حسین نفس راحتی کشید، از پله‌های منبر پایین آمد، گفت: بسم الله، حال که چنین است می رویم سراغ باغ. با عجله از صحن مسجد بیرون رفت و بی آنکه پشت سرش را نگاه کند قدم در کوچه گذاشت. جماعت به هیجان آمده هم دنبالش راه افتادند. آن شب شب آرامی بود. خیابان خلوت شده بود و ماشینی از آن نمی گذشت. چراغ‌های پرنور سردر باغ کوچه را مثل روز روشن کرده بودند. دو نفر در سمت چپ و راست دروازه ایستاده بودند و به نظر می آمد که هنوز متوجه منظور آنها نشده باشند. همینطور که به باغ نزدیک می شدن، کم کم از تعداد جمعیت کاسته می شد. حالا فقط عده کمی پشت سر حسین دیده می شدن. پیرمردی که معمولاً در صف اول نماز می ایستاد، با نگرانی کم شدن جمعیت را نگاه می کرد و می دید که گاهی یکی دو نفر از آنها با هم صحبت می کنند و به سرعت از صف خارج می شوند، بی آنکه احساس شرمندگی بکنند. پیرمرد سر در نمی آورد. با خود می گفت،
یعنی چه؟ آیا به این زودی جا زدن؟ خب، اگه تمایلی به این کار نداشتن اصلا برای چی راه افتادن؟ به کسی مجبورشون کرده بود؟
وقتی 4 الی 5 نفر با هم از صف جدا شدند، پیرمرد دیگر نتوانست طاقت بیاورد. خودش را به کنار حسین رساند و گفت،
صبر کنید حاج آقا، صبر کنید.
حسین پرسید، چی شده؟ چی شده پیرمرد؟ پیرمرد با ناراحتی گفت،
یه ده صف خارج شدن.
حسین حتی بر نگشت که نگاه کند، انگار حتی اگر قرار بود به تنهایی راه را ادامه بدهد باز هم تردید نمی کرد. پیرمرد هم وقتی او را این طور دید دیگر چیزی نگفت، اما نگرانیش زیاد طول نکشید. آنهایی که از صف جدا شده بودند با همان سرعت داشتند برمیگشتند، با این تفاوت که این بار دست خالی نبودند و بیل و کلنگ و تیشه و اره و چوب دستی و از این جور چیزها با خودشان آورده بودند. پیرمرد از اینکه زود درباره آنها قضاوت کرده بود شرمنده شد. افراد دیگری هم که تازه خبر را شنیده بودند، همراه چوب به دستا از راه رسیده بودند. سیل جمعیت خواه نخواه باعث سرعت گرفتن قدم ها شده بود. به در باغ که نزدیک شدند، نگهبان ها کمی با تعجب نگاهشان کردند و بعد یکی از آنها به سرعت برگشت و رفت داخل باغ. نگهبان دیگر که انگار حالا کاملا موضوع را فهمیده بود، کمی دست پاچه به نظر می رسید. با صدای لرزانی داد زد،
چی میخوای شما؟
یکی از مردها در حالی که چوبش را در دست میفشرد گفت،
برو کنار، کسی با تو کاری نداره.
نگهبان گفت،
یعنی چی؟ نگونه میخوایی وارد باغ بشین ها؟
صدایی از وسط جمعیت گفت،
درست فهمیدی.
نگهبان گفت،
مگه میشه؟ پدر منو در میارن. به خودتون رحم نمی کنین، اقلا به من رحم کنین. خواهش میکنم سری برگردین. میدونین چه آدمای محترم و مهمی الان مهمان شارخان هستن.
صدایی به تمسخر گفت،
آدمای محترم؟ تو به اون عیاشا میگی آدمای محترم؟
نگهبان دوباره چشم چرخان روی صورتهای برف روخته و وقتی حس کرد مردم در تصمیمشان جدی هستند و روحانی محله هم جلوی آنها حرکت می کند، در یک لحظه خودش را عقب کشید و به سرعت رفت پشت در و قبل از اینکه دیگران فرصت جلو آمدن را داشته باشند دروازه را بست.
حالا چیکار کنیم؟ در رو میشکنیم.
مردم هجوم بردند به سوی در، اول با تکان دادن و بعد با کوبیدن شانه هایشان به آن سعی کردند در باغ را باز کنند. سرانجام قفل پشت در شکست و همه به سوی داخل باغ دویدند. اما قبل از این که به استخر بساط اطراف آن برسند، با افرادی روبرو شدند که به سوی آنها می آمدند.
شما با اجازه کی وارد ملک شخصی مردم میشی؟ شما با اجازه کی؟ ها؟ بگیم به من.
و شما با اجازه کی نزدیک مسجد چنین مراکزی رو دایر میکنید؟
مردها چوب دستی ها را در دست میفشردن و به نظر نمی آمد که قصد عقب نشینی داشته باشند. حسین گفت،
کار از این حرفا گذشته، این بساط فساد رو همین الان باید جمع کنید.
یکی از مردها داد زد.
اگه جمع نکنید ما جمعش میکنیم.
در بین افرادی که از آن سوی باغ آمده بودند دختر شارق هم دیده میشد. او انگار هنوز باور نکرده بود که کسی توانسته باشد رو در روی پدرش بایستد. برای همین هم داد زد. زود گورتون رو از اینجا گم کنید. یکی از مردها که اره‌ای به دست داشت به سوی او حمله کرد. تیغه اره را بالا برد و داد زد.
میخوای با همین دو شقت کنم؟
دختر شارق با ناباوری مرد را نگاه کرد و بعد به ناگهان رو برگرداند و فرار کرد. دیگرانی هم که همراه او آمده بودند همین کار را کردند. این در حالی بود که خبر شورش اهالی محل مدتی پیش به مهمانها رسیده بود و برخی از آنها که نگران بازتاب این حرکت و به خطر افتادن موقعیت سیاسی و اجتماعی خودشان بودند به سرعت از در دیگر فرار کرده بودند. گفته می شد اسدالله علم که 3 سال بعد نخست وزیر شد اولین کسی است که فرار کرده است. به این ترتیب وقتی مردم به کنار میزها رسیدند که دیگر از مهمانها کسی آنجا نبود تا شاهد شکست شدن شیشه های مشروب و به هم ریختن همه چیز باشد. بخش 7 پاسبان سر کوچه. پاسبان سر کوچه از ماشین پیاده شد. نگاهی به کاغذ توی دستش انداخت و به آرامی راه افتاد. می دانست که بهتر است به سوی مسجد برود و آنجا سراغ حسین را بگیرد. اما رئیس کلانتری این کار را به صلاح ندیده بود. می ترسید این حرکت باز باعث تحریک مردم بشود. پاسبان به مقابل خانه مورد نظر که رسید ایستاد. یک بار دیگر به کاغذش نگاه کرد و بعد چفت در را به صدا درآورد و محض اطمینان دکمه زنگ را هم فشار داد. کمی بعد در باز شد و نیمرخ زنی پوشیده در چادر سیاه پیدا شد.
منزل آقای حسین قفاری؟
بله.
بگید حاج آقا تشریف بیارن دم در.
نیستن.
پس وقتی اومدن بفرمایین خودشونو به کلانتری تهرانو معرفی کنن.
چشم. پاسبان برگشت. سلانه سلانه تا سر کوچه رفت و از توی ماشین بیسیم را برداشت.
قربان، مثل این که آقای غفاری توی مسجده. تو خونه نتونستیم پیداش کنیم.
از آن طرف بیسیم صدای آمد که پیغام را دادید و پاسبان در جواب گفت
بله.
مجدداً صدایی از پشت بیسیم که همان رئیس کلانتری بود گفت پس برگردید مرکز. بعد از ظهر وقتی حسین به خانه برگشت از را موضوع را به او گفت. از کلانتری اومده بودن دنبالت، گمونم به قضیه باغ مربوط میشه. حسین نهار خورد، کمی استراحت کرد و بعد راه افتاد طرف کلانتری. نگهبان جلوی در پرسید
چی کار دارید؟
من حسین قفاری هستم، مثل اینکه شما با من کار دارید. نگهبان گوشی تلفن را برداشت و به جای زنگ زد و لحظاتی بعد گفت
بفرمایید تو اتاق رئیس برید.
حسین از حیاط گذشت و وارد اتاق رئیس کلانتری شد. سرگرد با دیدن او از جایش بلند شد.
آقای غفاری، این چه بساطیه که راه انداختید؟
از کدوم بساط حرف میزنید؟ من اهل بساط نیستم. رئیس کلانتری روبروی حسین ایستاد و زل زد به چشمای او.
شما به چه حقی وارد باغ مردم شدید؟ چرا مهمانی را به هم زدید؟
اونجا مرکز فساد بود. ما نمیتونستیم قبول کنیم که نزدیک مسجد محلمون چنین جایی وجود داشته باشه. قبلا بارها تذکر داده بودیم، اما گویا گوش شنوایی وجود نداره.
به شما چه ربطی داشت؟ مگه مملکت قانون نداره؟ مگه شما مدعی العموم هستید؟
نه، من فقط یک طلبه ساده هستم.
به هر حال بعد جوری برای خودتون درد سر درست کردید. کار از دست ما خارج شده، باید تشریف ببرید سازمان امنیت.
کمی بعد حسین را سوار جیپی کردن و به سوی ساواک بردن. حسین که از قبل انتظار چنین برخوردی را داشت آرام بود و به سوالهای بازجو جوابهای شمرده‌ای می‌داد. آرامش و اطمینان او برای بازجو باعث تعجب شده بود. با خود می گفت حتما پشتش به جای بنده که اصلا نمی ترسه.
ای غفاری، باز هم تکرار می کنم، شما دو جرم بزرگ انجام دادید. اول اینکه وارد حریم شخصی مردم شدید، دوم اینکه با ایجاد رعب و وحشت و...
حسین نگذاشت حرفهای بازجو تمام بشود. چرا همش میگید شما؟ من که تنها نبودم، همه مردم محله با من بودن. تازه اگه من دخالت نمی کردم شورش مردم گسترده تر می شد و همه جا رو به آتیش می کشیدن. البته حقم داشتن. شما هم به جای این حرفا واقعیت رو در نظر بگیرید. من فکر نمی کنم برای حکومت صورت خوشی داشته باشه که جلوی مسجد چنین جایی رو علم کنن. بعد از مدتی حسین را رها کردن تا برود. تا چند روز اهالی محل در هول و استراب به سر می بردن. می ترسیدند از سوی ساواک دنبال آنها هم بیایند. اما بعد از گذشت یک هفته نگرانی ها کم کم از بین رفت. بعد از آن هم دیگر کسی ندید که در باغ شارق مهمانی های آنچنانی برگزار بشه. بخش 9، بستن باغ شارق. بستن باغ شارق در سال 1338 همانقدر که باعث خوشحالی اهالی محله شده بود بر قدر و ارزش حسین هم افزود. حالا دیگر همه حسین را دوست داشتن و دلشان می‌خواست روحانی بیباک و امام جماعت مسجدشان در محله خودشان ساکن بشود. در آن موقع حسین هرچند از خانه بقال در آمده بود، اما هنوز در محله شاپور زندگی میکرد. بعد از مدتی اهالی محله چند نفر را از بین خودشان انتخاب کردند تا درخواستشان را با حسین در میان بگذارند. حسین وقتی اصرار آنها را دید گفت
من نمیتونم به اینجا بیام،
توانش رو ندارم. یکی از مردهایی که وظیفه گفتگو با حسین را به عهده گرفته بود سید جواد فاطمی نام داشت. سید مرد خوبی بود و در کارخانه روغن نباتی کار میکرد. او پیشنهاد کرد اصلا بیایید منزل ما و در طبقه دوم ساکن بشوید، اجاره هم نمیخواهد بدهید. سرانجام حسین تسلیم حرفهای دوستانش شد و به خانه آقای فاطمی آمد. در این سالها فعالیت‌های سیاسی حسین گسترده شده بود و در بعضی از سخنرانی‌هایش به طور علنی به سران حکومت بد و بیراه می‌گفت. برای همین هم به زودی پایش به ساواک باز شد. بار اول در سال 1340 بود. شاید کینه بستن باغ شارق هم در این دستگیری دخالت داشت. به مدت 40 روز حسین را در سلول انفرادی زندانی کردند و روزی یکی دو بار برای بازجویی و شکنجه می بردن. ساده ترین شکنجه ها شلاق زدن با کابل بود، چیزی که حسین معمولا هر روز بهره از آن می برد. سرانجام وقتی نتوانستند حرفی از او بیرون بکشند یا اعترافی بگیرند مجبور شدن رهایش کنند. حسین وقتی آزاد شد حسابی لاغر شده بود، اما خوشحال بود که توانسته است از این آزمایش سخت سربلند بیرون بیاید. به زودی ارتباطش را با دوستان سابقش برقرار کرد و راهی قم شد. در این سالها سرکوب و اختناق کامل بر کشور حاکم بود. شاه توانسته بود لایحه اصلاحات ارضی را به تصویب برساند و با حمله به دانشگاه حرکت‌های آزادی خواهانه را سرکوب کند. در همین سال اسدالله علم که روزی مهمان احمد شارق بود به نخست وزیری رسید. یکی از روزهای پاییزی وقتی حسین از قم برگشت خیلی ناراحت بود. از را پرسید چه شده؟ حسین گفت لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت به تصویب رسیده. از را گفت این یعنی چه؟ حسین گفت این یعنی این که از این پس اولا به زنها حق رأی داده می شود، دوما انتخاب شوندگان و نماینده ها لازم نیست که حتما در مراسم سوگند به قرآن قسم بخورند. اینجوری هم قصد دارند زنها را بازیچه قرار بدهند، همین که می خواهند قسم خوردن به قرآن را از رسمیت بیاندازند. هیچ اعتراضی به این لایحه نشده است؟ این را عذرا گفت و حسین در پاسخش گفت چرا؟ علما می‌خواهند برای شاه نامه و تلگراف بفرستند و خواستار لغو این لایحه بشوند. تو چه کار می‌کنی؟ از دست من همینقدر برمی‌آید که توی سخنرانی‌هایم اهداف واقعی این لایحه را انشا کنم. علما مصمم شدند که جلوی اجرا شدن این طرح را بگیرند. فکر نمی کنم دولت بتواند زیاد مقاومت کند. از آن پس حسین سخنرانی های تندی علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی ایراد کرد. علمای قم و نجف هم دولت را زیر فشار گذاشتند تا اینکه در هفتم آذر ماه سال 1341 هیئت دولت مجبور شد به طور رسمی لغو این لایحه را اعلام کند. فعالیت‌های حسین در طول این سال از چشم ساواک پنهان نماند. اما از آنجا که اعتراض به طرح تصویب لایحه همگانی بود، دستگیری حسین دردی را دوا نمی‌کرد. سال 1342 از راه رسید. آن سال مسجدها و حسینی‌ها شلوغ‌تر از همیشه بود. حسین می‌دانست که در طول سخنرانی‌هایش زیر نظر است. با این حال کوتاه نمی‌آمد و تمام چیزهایی را که باید بگوید می‌گفت. محرم آن سال به راستی کربلا بود. چیزی به 15 خرداد نمانده بود. به زودی این جمعیت ناراضی که از ظلم حکومت جانشان به لبشان رسیده بود، چنان فریادی سر می دادن که برای همیشه در گوش تاریخ جاودانه بشود. آن شب، شب 15 خرداد بود و سخنرانی حسین حالا هوای دیگری داشت. مأمورها که قبلا سعی می کردن با لباس عادی پای سخنرانی او بنشینند، این بار تعمد داشتند که خودشان را به رخ بکشند. فکر می‌کردند شاید بتوانند با این کار جلوی آتشی را که در حال برافروخته شدن بود بگیرند. یک سرهنگ شهربانی با لباس نظامی و پوتین‌های سربازی ایستاده بود جلوی مسجد. به ظاهر داشت سخنرانی را گوش می‌داد، اما در واقع ایستاده بود آنجا تا همه او را ببینند و بلکه بترسند. ولی حسین ترسی از کسی به دل نداشت. با حرارت از لایحه‌های ضد امنیتی هیئت دولت و مجلس و از چیزهای دیگر سخن می گفت. همه سراپا گوش بودند. صدایی از کسی در نمی آمد. حتی صدای گریه یا شلوغ کردن بچه‌های کوچک شبستان هم شنیده نمی شد. سرهنگ با ناآرامی روی پاهایش جابجا میشد. قبلا درباره حسین چیزهایی شنیده بود، اما هرگز تصور نمیکرد که او تا این حد بی‌پروا باشد. نمیدانست چه کار باید بکند، اما آیا برگردد و برود و بگوید تحمل شنیدن آن حرفها را نداشته، یا جمعیت را بشکافد و خودش را به حسین برساند و او را از منبر به زیر بکشد؟ سرهنگ گیج شده بود. می ترسید این کار باعث شورش مردم بشود. و در هر حال آینده خودش را تباه شده می دید. چطور می توانست حرفهایی را که می شنود گزارش کند؟ سرهنگ کلافه شده بود. ناگهان صدایی او را به خودش آورد.
جناب سرهنگ، شما هم اگه می خواهید گوش کنید بشینید. منظورتون چیست که ایستاده اید آنجا؟
سرهنگ دیگر نتوانست طاقت بیاورد و با صورت برافروخته از مسجد بیرون رفت. آن شب حسین آنقدر حرف زد که خیس عرق شد. حسابی خسته شده بود اما راضی و خوشنود بود. وقتی به سوی خانه می رفت با خود گفت منبر پربرکتی بود.